درود عزیزان، وقتتون بخیر. امید که با همه دشواری ها حالتون خوب باشه و از کار و تلاش و پیکار خسته نباشید. همونجور که به اطلاعتون رسیده، برنامه این هفته ما موضوعش هست خشونت علیه زنان و کودکان، و میهمان عزیزی که برای برنامه این هفته داریم خانم دکتر سیمین صبری هستند که ایشون روان پزشک هستند و فعال حقوق مدنی زنان. علت این که این موضوع رو انتخاب کردیم این هستش که 4 آذر یا 25 نوامبر، در واقع روز جهانی منع خشونت از زنان هستش در کل دنیا. البته 20 نوامبر هم روز جهانی کودک هست و ما در شرایطی به سر میبریم که با بر همه خشونت هایی که کودکانمون و زنانمون با آن مواجه بودند افسوده شده با این شرایطی که حاکم هست و با جنبش انقلابی که مردم درگیرش هستند و خشونتی که از طرف حاکمیت بر اونها اعمال میشه. واقعیت این هستش که پیدایش این روز، یعنی در واقع 25 نوامبر، از زمانی هستش که خواهران میرابل در مبارزه با استبداد کشته شدند. ما متاسفانه امثال خواهران میرابل رو این روزها در کشور خودمون داشتیم که در مبارزه با استبداد زنان بسیاری جانشون رو از دست دادند و خشونت به شکل‌های مختلفی دهه هاست در کشور ما وجود داشته و چیزی هستش که هر ساله در موردش صحبت میشه، ولی میگم به خصوص امسال و در این شرایط خیلی مهمتر بود که بهش کمی خاص‌تر پرداخته بشه. البته واقعیتش اینه که با توجه به مسائلی که در کردستان میگذره، ما در واقع از یک مهمان عزیز کرد دعوت کرده بودیم که در برنامه اون حضور داشته باشند، از آقای عمر علی خانی، ایلخانی ببخشید، ولی متاسفانه در آخرین لحظات، در واقع ما دیروز دیگه به این نتیجه رسیدیم که با توجه به وضعیتی که اونجا هست ایشون درگیر هستن و به نظر می رسید که نمیتونن شرکت کنن در برنامه این هفتمون، برای همین رفتیم سراغ دکتر صبری عزیز و ایشون واقعا لطف کردن، محبت کردن و با وجود این که بهشون فرصتی نداده بودیم ولی پذیرفتند که میهمان ما باشند. خود دکتر صبری عزیز در مورد خودشون و تخصصشون یه توضیح در صحبتها خواهند داد. من فقط مجدداً از ایشون تشکر میکنم و از همه شما عزیزانی هم که با حضور و مشارکتتون جلسات رو پربارتر میکنید ممنون هستم. طبق معمول فایل های صوتی صحبت های مقدماتی رو برای گروه های مختلف ارسال میکنیم. امید به این که جلسه پرباری داشته باشیم.
سلام عرض میکنم به تمام عزیزانی که این فایل های صوتی رو در واقع میشنون و در نشست امروز در این کانال تلگرامی حضور دارن. خودم رو معرفی کنم، من سیمین صبری هستم، در نروژ زندگی میکنم، در شهر برگن در این کشور تخصص گرفتم بعد از تحصیلات پزشکیم و به عنوان روان پزشک الان اینجا کار میکنم. به فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی هم علاقمند هستم، به خصوص در مورد مسائل زنان، به خصوص خشونت علیه زنان. در کشور نروژ در حزب سوسیالیست چپ فعال هستم، در بخش کمیسیون زنانش به خصوص، و همینطور زیر تخصص من در روانپزشکی هم برمیگرده به تراماهایی که از جوامع مالتیکالترال به خصوص در مورد زنان و تراماهای ساده و یا مرکب که میشه گفت به اونها وارد شده، PTSD میگن، پست تروماتیک استرس دیزوردر. در این شاخه هم من زیر تخصص گرفتم، به اضافه اینکه کوگنیتیو بیهیویر تراپی یا شناخت درمانی هم از تخصص های من هست که هر کدوم از اینها 2 سال طول میکشه در دوره رزیدنتی موازی با گرفتن تخصص در روانپزشکی، اینها رو هم گرفتم. امروز در خدمتتون هستم و امیدوارم نشست خوبی داشته باشیم. بله، با سلام مجدد به همه عزیزان اینجا. یک سوالی اومده از طرف دوستی که میپرسه آیا ممکن است لطف کنید توضیح دهید الان نیروهای سیاسی چطور میتوانند به خصوص کودکان را از این فضای خشن غیر انسانی محفوظ نگه دارند؟ سوال خیلی حساسی هست در رابطه با داخل ایران که هممون میدونیم نه تنها نیروهای سیاسی بچه هاشون و حتی خانواده ها نمیتونن از این فضای خشن دور نگه دارن و وقتی بچه رو میفرستن مدرسه و صداش میاد که اونا رو بسیج کردن، میبرن برای سرودخوانی در یه میدانی، بچه هایی که نیومدن برگردوندن مدرسه، مدیر زنگ میزنه و نیروهای سرکوبگر رو دعوت میکنه و حتی بچه‌ای به نام اسرا پناهی کشته میشه 14 ساله بر اثر ضربات باتوم و به گفته حتی دو بچه که جنایت دوم، یعنی جسد دوم، از این که به عنوان بعد از یه پانسمانی سرسری بچه رو که در اغما بوده میفرستن به خونه و از اونجا به روستای پدرش که معلوم نیست، اصلا هیچ کسی نتونست ردیابی کنه. دوستان حقوق بشری ما اینجا احراز نتونستن اونو پیگیری کنن. یعنی الان خشونت علیه کودکان شده مثل خشونت علیه زنان به شکل آپارتاید جنسی که در ایران عمل کرده در این 43 سال، به همین شکل خشونت علیه زنان هم، ببخشید کودکان هم، شده الان دولتی. یعنی خشونت کور کودک و پیر و جوان و زن و مرد نمیشناسه و راهی برای پدر مادر نمیمونه که بچهشو مثلا به مدرسه نفرسته، چون بچه ها سرودهای اینا رو دیگه نمیخوان بخونن، بچه ها نمیخوان روسری سر کنن و اینها حتی به این مدرسه کودکانه هم گاز اشکاور میزنن. و خبرهای دیگه که شنیدید، تا حالا 52 کودک اونطور که من در 7 دقیقه که به من اجازه داده شد در پارلمان اروپا صحبت کنم، تا حالا 52 کودک به اضافه کیان هم که اون موقع به این لیست اضافه شده بود که مادرش جسدش رو با یخهایی که از همسایه قرض میکرد نگه داشته بود که دزدیده نشه فردا بتونن سالم دفنش کنن، یعنی از دست رژیم به سلامت به در ببرن جسد رو، حالا در این وضعیت هستش. احزاب سیاسی من فکر میکنم خیلی خیلی مشکل بتونن این مسئله رو که یک موزل از موزل حقوق بشری هم باید کمک بگیره، از سازمان های یونیسف هم باید کمک بگیره، از اینها هم واقعا گذشته. یونیسف رو ما پیگیری کردیم و متاسفانه دیدیم که با بودجه ایران کار میکنه و اصلا پوشش نداده اتفاقاتی رو، بچه کشی رو که در ایران به راه افتاده. نمیدونم احزاب سیاسی که اصلا در داخل هم نیستن، بیشتر در خارج هستن، دستشون غیر از محافل بین المللی مثل یونیسف دیگه به کجا میرسه که به اونها هم نامه رسانی شده و هم اطلاع رسانی خیلی قوی شده. حتی یک شهروند آلمانی مستقیما زنگ زده به شاخه آلمان، نماینده یونیسف در آلمان، و ایشون خودشون پیجشون رو باز کردن و این خواننده که پیج اونا رو میخونده گفته من پیدا نمی کنم این همه جنایت شده در ایران کجا هست، شما چرا به داد بچه ها نمیرسید. یعنی اوضاعی هست که صداها میره، احزاب سیاسی هم یه چیزایی یا در قالب ائتلافایی که اونجا هستن یا تنهایی به اسم خودشون میدن، ولی چه راههای دیگه میشه کرد که جلو اینو گرفت؟ واقعا من از پاسخ دادنش مشخص به این سوال عاجز هستم. در سوال دوستمون که میپرسن، به نظر من خشنترین نوع خشونت تحمیل فقر به مردم است و مردم ما سالهاست با فقر و نابرابری دست و پنجه نرم کردن. به نظر شما توجه به این که نابرابری اقتصادی هم نوع خشونت است میتواند خشونت به زنان و کودکان را توضیح دهد؟ خب الان در مورد خشونت علیه زنان و کودکان صحبت میکنیم عزیزان. اگر برگردیم به بگیم چپ نو یا نمیدونم حالا فرقش با چپ کلاسیک این بوده که به شاید به اینجا رسیده که تنها شکاف طبقاتی نیست که منجر به انقلاب ها میشه. میبینید که در اینجا طبقه متوسط اصلا بیشتر در صحنه هستن، حتی طبقه مرفه، و خواستشون همون زندگی کردن در سیستمی است که بتونه کرامت انسانی اونها رو حفظ کنه، به خصوص زنان با عصیانی که علیه رفتار بردوار با اونها در این 43 سال شده دارن عصیان میکنن، و حتی بیشتر از طبقات فقیر، زنان طبقات فقیر طبقه مرفه هستن یا بگیم طبقه متوسط هستن که در جامعه هستن. نگاه کنید به اونهایی که جان باختگانی که جانشون رو باختند تا حالا حدیث نجفی رو اسم ببریم، از نیکا، از دخترانی که واقعا من فکر نمی کنم که مشکل اقتصادی داشتند اینها، یا به خاطر فقر اقتصادی خودشون یا خانواده هاشون این عصیان رو دست دادن. ولی سوال شما این هستش که من اینو میخواستم بگم، یعنی تغییرات در جامعه میتونه به علت مطالبات دیگر جنبش های اجتماعی باشه، از جمله همین جنبش زنان و جنبش دانشجویان، و اینها میتونن حتی رول لیدر را هم بازی کنن. نابرابری اقتصادی صد البته که نوعی خشونت است که اعمال میشه نه تنها به زنان یا کودکان، به تمام خارج از جنسیتشون، به تمام افراد جامعه، و از اونجا که زنان یک مخرج مشترکی هستند هم در تمام تبعیض‌هایی که اعمال میشه، میشه نصف جمعیت رو که زنان هستن مشاهده کرد. تبعیض طبقاتی که با فقر اقتصادی حتی زیر خط فقر الان خودش رو نشون میده، اونجا میتونید زنان رو ببینید. تبعیض مذهبی میتونید دوباره زنان رو ببینید در شکل زنانی که حتی از طبقه مرفه به خاطر بهایی بودن اعدام میشن. در مورد تبعیض اتنیکی و ملی بگیم، شما دختران و زنانی رو بازم میبینید که بین فعالان همین گروه های اتنیکی هستن که دستگیر میشن، مثلا به عنوان مثال به خاطر پخش کردن کتاب هایی به زبان مادریشون در روز 21 فوریه، روز جهانی زبان مادری، دستگیر میشن. اینها خانم اولدوز در ارومیه، فامیلشون الان یادم نیست، و خانم زهرا احمدی در کردستان. یعنی به تک تک تبعیض ها شما دست بذارید، از تبعیض طبقاتی گرفته تا دیگر تبعیض ها، شما اونجا زن ها رو میبینید. و از این جهت هست که من با شما موافق هستم که خشونت اقتصادی هم یکی از ایناست که دودش حتما به چشم زنان و کودکان هم میره. سوال دوم یا سومی که مطرح شده از طرف دوستی میپرسه عامل خشونت پذیری تا چه حد در تشدید خشونت میتواند مؤثر باشد؟ آیا خشونت متقابل از سوی زنان و یا کودکان میتواند گامی در جهت پیشرفت برای حقوق زنان و کودکان باشد؟ خشونت اخلاقی یا دفاع در مقابل خشونت غیر اخلاقی، یعنی زور و ستم، چگونه میتواند قابل توجیه باشد؟ خب خیلی از جامعه شناسان هم تا جایی که من میدونم معمولا میگن این قربانیان هستن که در واقع دنبال دیکتاتورها هستن برای اینکه باید یه اربابی بالای سر خودشون داشته باشن. صد البته که خشونت به هر کسی در یک سطح اعمال نمیشه، یعنی مردی که ممکنه به حتی در یک خانواده فکرشو بکنید، ممکنه برادری به یکی از خواهراش خیلی بتونه خشونت اعمال کنه، ولی خواهر دیگرش مثلا آسی باشه، و یا بگیم بر طبق تعریف اونا، و یا بگیم در مقابل آن مقابله به مثل کنه، ولی اون یکی تسلیم خشونت نرم یا همون در گیومه خشونت که من اشاره کردم بهش خیر خواهانه بشه، که اینو به خاطر تو میگم، اینو به خاطر اینکه خیلی تو رو دوست دارم میگم، تو عزیزی برای همین باید این کارو بکنی، از این حرفا. صد البته که فرق میکنه، میزان بینش و آگاهی از حقوق خود در واقع اوسیان رو با خودش داره، همون چیزی که ما الان در صحنه هستیم، نسل جدید یا میگن اون دهه های 70-80 الان که با اینترنت و دنیای مدرن آشنا شدن دیگه جا نمیگیرن در این قالب پوسیده جمهوری اسلامی که اونا رو به زور میخواد اونجا بچپونه و اوسیان میکنه، در حالی که ما بیشتر خشونت پذیر بودیم، ما در سیستمی بزرگ شده بودیم که عادت کرده بودیم که از بالا به ما دیکته بشه، از بالا بخشنامه بیاد، یه نفر در مملکت تصمیم میگیره و تربیتی هم که در خانه گرفته بودیم فقط از معلم و در خانه همین بود که بچه اطاعتگر بچه خوبی هست. ما خشونت پذیر بودیم، برای همین ما در دوران ما این عصیان ها به این شکلی که الان اتفاق میفته با این نسل نو اتفاق نمیفتد، برای اینکه واقف شدن به حقوق خود و مقابله کردن، همون که میگید خشونت اخلاقی به کار بردن، در واقع یکی از مواردی هست که میتونه این رو هم کم کنه و یا اصلا کلن از بین ببره. من کاملا با شما در این مورد موافق هستم که خشونت اخلاقی میتونه قابل توجیه باشه. حتی الان میگن تخریب اخلاقی، یعنی میتونیم پمپ بنزین رو که مثلا نیروهای سرکوبگر میرن اونجا ماشیناشون رو سیراب میکنن آتیش بزنیم، این یک تخریب خرابکاری مشروع هست به این شکل اگه گفته بشه، یا اخلاقی برای اینکه یک کاهش میده از شدت سرکوب. همینطور هم هست خشونت یا دفاع مشروع که میتونه خشونت رو کمتر بکنه. خب دوستمون سوال کردن، فرض کنیم که در یک جامعه مردسالاری، اصلا کلن در یک جامعه مسئله مردسالاری از بین برود، خیلی خب آیا مزدل خشونت علیه زنان از بین میرود؟ این یک جامعه ایدئال خواهد بود فکر کنم که در اونجا واقعا مسئله به اونجا رسیده که مسئله مردسالاری از بین رفته، ولی این به این معنی است که لایه های مختلف خشونت علیه زنان هم حتما از بین خواهد رفت. این رو از نمونه پیشرفته جامعه اسکاندیناوی میگم که خودم در اونجا هستم. اینجا یک جامعه مردسالارانه نیست، بلکه حتی میگن لیکستیلینگ هست، یعنی برابری جنسیتی، و حتی در بعضی جاها سهمیه بندی و اولویت دادن به زنان مطرح هست. مثلا در یک اینترویو اگر رقابت میکنید با مردی با سواد خودتون، با تجربه کاری خودتون، شما اگر همه چی برابر باشه، شما به خاطر زن بودن اولویت دارید که در این اینترویو این کار رو بگیرید. ولی در لایه‌های مختلف خشونت علیه زنان از بین نرفته، به شکل‌های مختلف خودش رو نشون میده که مثلا حقوق برابر فعلا برای شغل‌های برابر تعیین نشده به این یا آن دلیل، و یا در مواقعی ما میبینیم که دختران هنوز هم احساس میکنن که با اونها با همپای پسران در کمپ های یا مسابقات ورزشی رفتار نمیشه و این رو نوعی به اصطلاح تبعیض احساس میکنن، خشونت نه ولی نوعی تبعیض احساس میکنن. مثلا در هاکی روی یخ پسران هل دادن مجاز است، ولی این در هاکی روی یخ دختران ممنوع شده به این یا آن دلیل، برای اینکه مثلا صورت دختران ممکنه جراحت برداره و از این حرفا، و دختران به کوچه اومده بودن اعتراض میکردن و میگفتن با ما مثل عروسک باربی نباید رفتار کنید. یعنی خیلی راههای زیادی هست تا کلا تبعیض رو از بین ببره، اگه به تبعیض به عنوان یه نوع خشونت نگاه کنیم. در سطح جامعه هم خب این بستگی داره چقدر فرهنگ رشد کرده باشه. وقتی واقعا مردسالاری از بین رفته باشه، باید جامعه باشه که واقعا نهادینه شده باشه مسئله برابری جنسیت ها در اون، تا حد زیادی خشونت رفع میشه، ولی نه در همه لایه ها. فقط اینو میتونم بگم، حتما این رو گارانتی نمیکنه رفتن مردسالاری در همه لایه ها. تبعیض رو اگر یه نوع خشونت بگیم از بین نمیبره. تبعیض دولتی یه نوع خشونت دولتی هست، به هر حال اعمال میشه. خشونت اقتصادی هست وقتی حقوق کمتری تعلق میگیره به زنان در مقابل مردان. دوست عزیزمون پرسیدن شما تجربه زندگی در جوامع مختلف از جمله جمهوری‌های سابق شوروی رو دارید. لطفاً تفاوت‌ها و شدت و حدت اعمال هر گونه خشونت در این جوامع رو توضیح دهید. مسئله خیلی خیلی جالب است. تشکر می‌کنم از دوست عزیزمون که این سوال رو کردن. واقعا به اون دوران اتحاد شوروی سال 80 قبل از فروپاشی شوروی اگر برگردیم ملاحظه میکنید که با یه پارادوکس عجیبی روبرو میشید. یک چیزی رو که خیلی زیبا ما اونجا تجربه کردیم، به خصوص حالا متمرکز بشیم به مسئله زنان و مثلا کودک همسری و این چیزها، نشون داد با اینکه فرهنگ به اون سطح نرسیده بود که این رو این انتخاب مردم باشه که ازدواج دختران زیر 18 سال به خصوص از نظر هم آناتومیک هم از نظر روانی، اصلا کودک همسری چه فاجعه هایی هم برای کودک هم برای مادر داره. ما در اونجا تجربه کردیم که با اینکه جامعه به اونجا نرسیده بود حقیقتا، ولی چون ناخواسته وارد یک ساختار مدرن شده بود در سیستم سوسیالیستی که قوانینش بسیار مدرن چیده شده بود که سن ازدواج 18 بود، کم کم و از طریق صد البته سیستم تحصیل و مدیا، سینما، سریال ها به این آموزش داده شده بود بعد از اینکه وارد این سیستم شده بودند به مردم که کلن کودک همسری رو خیلی طبیعی چیز بسیار منفی می دونستن و تقریبا آمارش هم در اون زمان اگر صفر نبود به هر حال نزدیک به صفر بود که می دونیم بعد از باز شدن مرز اتحاد شوروی با ایران به شدت رفته بالا دوباره و مناطق نوهخانی و طرفهای تالش و اینا که به خاطر فکر کنم دقت کم جمهوری آذربایجان هم خیلی زیاد از این بگیم عوامل رژیم ایران اونجا نفوذ کردن برای تحریک احساسات مذهبی و الان شنیدم که کودک همسری به صورت غیر رسمی و غیر قانونی رواج پیدا کرده در خیلی جاها. این یه نمونه کوتاه کوچیکی بود، ولی مسئله اینه که با اینکه خیلی چیزها در بخش سوسیال و اجتماعی حل شده بود برای زنان، یعنی امکان کار، شرایط برابر، صد البته که پوشش انتخابی، آزادی های فردی که جای خودشو داره اگه با ایران مقایسه کنیم اینها، ولی در سطح خانه و در سطح خانواده چون همونطور که گفتم فرهنگ رشد نکرده به یک وارد یک جامعه مدرن شده بودن، تضادهای عجیبی وجود داشت که ما اونا رو میتونستیم ببینیم که مردی مثلا میتونست در خانه خیلی نرمال این رو از زنش توقع داشته باشه که شاید مثلا پروفسوری بود در یک دانشگاه که وقتی از سر کار برمیگرده آقا خسته هست و خانم مستقیما باید وسایلی که حتما سر راه خریده بود میذاشت زمین، میبرد آشپزخونه و شروع میکرد سوسو غذایی رو برای خانواده درست کردن. تقریبا مسئولیت تمام کارهای خانه با زن بود. به طور عمومی من الان دارم صحبت میکنم، به خصوص مسئله بچه داری، مسئله آشپزی، لباسشویی و همه اینها، ضمن اینکه زنان پا به پای مردان در خارج از خانه هم کار میکردن. به ندرت شما میتونستید در اون سالها با حقوق بسیار کمی هم که در دوران سوسیالیسم ما واقعا موجود در اون کشور بود با حقوق یه نفر زندگی کنید، یعنی هم زن هم مرد در بیرون کار میکردن ولی زنها کار دوبله داشتن، کار ناپایان و بی نهایت خانه هم برای زنان بود. خرافات مذهبی همچنان رایج بود، بی باورهای مذهبی هرچند که با هیس و هیس برگزار میشد و نه به شکل آشکار ولی همچنان وجود داشت که همین هم باعث شده که چون آشنایی خوبی هم در مورد دین لایسیته سکولاریزم در این مدت داده نشده بود، فقط قدغن کردن دین ها و بستن مسجد ها و کلیسا ها مطرح بود. انسان ها دین رو به شکلی مخفی داخل خودشون داشتن و این باعث می شد که به خرافات هم رو بیارن. همون موقع ها زنان فالبینی بودن که به شکل نه به شکل به اصطلاح مدیایی ولی خیلی آشنا، خیلی درآمد بالایی هم داشتن. مردم معتقد به دعا نویسا بودن، این شامل زن و مرد میشه، هر دوشون میشه. و همونطور که گفتم دیدن زن به عنوان تنها مسئول وظایف مسئول کارهای خانه از یکی از نمودهایی بود که نشان از تغییرات سطحی داشت در یک چارچوب مدرن که جامعه هنوز آماده به اصطلاح پذیرایی آن نبود. ضمن اینکه این فلش ها به هر دو طرف ربط داشت، مثلا قانون خوب عدم استفاده از کار برای از کودکان اونجا رعایت می شد و قوانین خیلی خوبی داشت که همونطور گفتم جلوگیری از کودک همسری و اینا که ما می تونستیم ببینیم که اتوماتیک انسان ها رو با بعضی از مفاهیم انسان دوستانه و حقوق بشری، حقوق زن و حقوق کودک آشنا کرده و در حدی رعایت میشه. سعی میکنم الان سوال ها رو کوتاه جواب بدم برای اینکه سوال ها داره میاد. دوستی پرسیدن خانم صبری اجحاف حقوق زنان در ایران فقط محدود به حجاب اجباری نیست؟ سهمبری در ارث، منع زنان در شغل قضاوت، منع حضانت بچه، حق طلاق و از جمله حقوق های و همچنین از جمله حقوق های پایمال شده زنان در قانون اساسی مدون در جمهوری اسلامی باشد. آیا با خیزش به پا خواسته زنان می توانند در این زمینه های یاد شده احقاق حق نمایند؟ من گمان می کنم الان دیگه کار به جایی رسیده که حتی در سطح بین المللی هم از این صحبت میشه که یک انقلاب فمینیستی در ایران به راه افتاده، یعنی یک عصیان تمام و کمال به تمام اجحاف هایی که شده، هرچند که به قول شما از سمبل حجاب اجباری خودش رو نشون داده که منجر به قتل یک دختر بیگناه 22 ساله شد و همینطور ادامه داره پیدا میکنه. من اصلا گمان نمی کنم هیچ اصلاح طلبی یا رفرمی بتونه این رژیم رو دوباره نجات بده که با همین قوانین ضد زن که گفتم وقتی یک ستمی دولتی میشه اسمش آپارتاید میشه. الان با آپارتاید جنسی که در ایران علیه زنان بوده روبرو هستیم. در این قانون اساسی اونها من اصلا گمان نمی کنم که این قانون بتونه ادامه بده با این مسئله سهمبری از ارث و منع زنان در شغل و مسئله حق طلاق و حضانت بچه که ما میدونیم اینها رو جمهوری اسلامی همشون نیاورد. اینها رو ما میدونیم که از همون موقع دوران مشروطه هم که قانونش از بلژیک آورده شد در دوران قاجار از طرف علما و اون زمان میدونید که چیز نوشته شد. اینها به اصطلاح یه خورده قوانین شرعی رو هم بهش اضافه کردن که همین مهریه و نفقه و اینا از اونها است و در زمان پهلوی ها هم بوده. من فکر میکنم دیگه زمانش رسیده که این قانون کلن از بی خوبون عوض میشه در یک ساختار جدیدی که در اونجا حتما باید به تمام تبعیض هایی که شده از جمله تبعیض جنسی پایان داده بشه و من گمان میکنم از این تبعیض ها هم نباید خبری باشه مثل کشورهای مدرن. از همین همسایه همون هم میتونیم بعضی هاشون یاد بگیریم. به هر حال این قوانین باید اصلاح بشن. از همسایه ها منظورم مثلا بعضی از قوانینی که در کشور ترکیه به عنوان کشور لایک میتونیم نام ببریم ازش. سوال دیگه ای که شده از من در مورد این هست که نسبت به خشونت بر علیه زنان در دوران کنونی نئولیبرالیسم تفاوت اساسی آن با دوران گذشته چیست؟ اینو فقط میدونم که در خیلی جاها حتی در تحت لوایح فمینیسم و رعایت برابری و حقوق زنان بسیار از جانب کمپانی های بزرگ تولید و مصرف بگیم تولیدی که به هر حال مقصد فروش و افزایش مصرف رو دارن از زنان در این مورد بیشتر به عنوان کارگر استفاده میشه، حتی با این عنوان که اونها این سمبولی هست از برابری جنسیتی و اونها میتونن در این جاها هم کار بکنن. تشویق اونها به خصوص برای استخدام در جاهایی که مراکز که در واقع فقط کالاهای مصرفی رو بیشتر زنان رو به عنوان یک جنس ارضا کننده نیازهای جنسی جنس مخالف میخواد نشون بده، در واقع بسیار تحت کنترل داره و از این جهتش هست که به نظر من این بازار در این دنیا خیلی زیاد جذب کرده زنان رو به این طرف و از اون به عنوان یکی از شاخه های یا بگیم قسمت های فمینیسم که میتونیم اون رو نام ببریم ازش زیاد سوء استفاده میشه در این دوران نوین نسبت به دوران گذشته. سوال بعدی که دوستان پرسیدن، خانم صبری با توجه به اینکه فعال حقوق مدنی زنان هستی، آیا در جهان کشوری هست که آن خشونت های عریان و غیر انسانی علیه زنان و کودکان صورت نگیرد؟ البته منظورم در این زمینه مطلق نیست، منظورم اهرم ها و امکاناتی است که باید باشد تا به این خشونت ها پاسخ مناسب و مؤثر بدهد. خشونت های عریان و غیر انسانی همونطور که گفتم کاملا برطرف نشده، هرچند که خب الان دوستی سوالی داده بودن در مورد مسئله مرد سالاری که اگه برطرف بشه فکر میکنه خشونت علیه زنان برطرف میشه. من تبعیض‌های مختلف علیه زنان رو هنوز که وجود داره به خصوص در سطح اجتماع در امر استخدام اگه اینا رو در نظر بگیریم، نه ما کشوری نداریم که کاملا اینها از بین رفته باشن. من نوعی خشونت اونا رو حساب میکنم به هر حال وقتی به این یا آن دلیل مثلا تبعیضی هست بین زنان در گرفتن حقوق مساوی، وقتی که تحصیلات مساوی و سابقه مساوی با مردان دارن مثلا در کشورهای اسکاندیناوی. و نه فعلا کشوری رو نمیشناسم ولی میدونم که به طور مطلق اینا از بین نرفته، ولی اهرم‌ها و امکاناتی ساخته میشه که به این خشونت ها پاسخ بده. از جمله اهرم‌هایی که میتونم من نام ببرم مثلا اضافه کردن تبصره ها به قوانین حمایت از زنان هست. مثلا اینجا قانون زایمان برای زنان وضع شده بود که بعد هم برای اینکه برابری جنسیتی باشه به یک سال مرخصی برای مردان هم وضع شد، ولی کار به جایی رسیده بود که مردان که بعد از یک سال مرخصی زنان میخواستن از این مرخصی استفاده کنن دلشون میخواست دوباره سر کار باشن، ولی این مرخصی رو هم از دست ندن، میتونستن این رو دور بدن به خانومشون. قانونی به تبصره در اومد بعد از سر و صدای زنان که بیدار شد بلند شد که اگر مردان از قانون مرخصی پدر استفاده نکنن این حق گرفته میشه، یعنی به هیچ کس نمیتونن این رو چیز کنن واگذار کنن، یعنی از حقشون بگذرن و بگن خانمم میخواد ازش استفاده کنه. اگه خودشون استفاده نکردن هیچ کس نمیتونه استفاده کنه، یعنی به زنشون نمیتونن بدن. ولی این رو این کار بیشتر به خاطر این بود که درآمد مردان که بیشتر بالا بود باعث میشد که به خاطر اقتصاد بهتر بتونن این رو مثل یک خشونت نرم شاید به خانمشون توضیح بدن یا تفهیم کنن یا قانع کنن که مرخصی من رو هم تو بردار، من به کارم ادامه میدم و این حقوق خوبمونم یه سال دیگه میتونه سر جاش باشه، به اضافه این که تو هم حقوق دوباره یک سال دیگه مرخصی میگیری. با این اهرمایی که هر سال در یک تحول دینامیک صورت میگیره در کشورهای مدرن، به شکل بشریت به طرف مدرنیزم میره، میتونیم بگیم که در واقع بعضی چیزها به سوی بهبودی هست، بدون اینکه همه چیز همونطور که میگید به شکل آشکارا و مطلق حل شده باشه. سوال بعدی دوستان، مهاجرت و کوچ کردن از مکانی به مکان دیگر به دلیل عوامل شغلی، موقعیت اجتماعی مناسب تر یا امنیت خانواده امری گریزناپذیره و اجباریه، ولی از نظر شما نوعی خشونت پنهان به حساب میاد. والدین چگونه می توانن از این خشونت ناخواسته برای فرزندان اجازه بدید برای فرزندان مدلل و برای فرزندانشون مدلل و توجیه کنن که آسیب کمتری به کودک برسه؟ خیلی خیلی مهم هست این مسئله. از چه کودکانی صحبت میکنیم؟ وقتی ما کوچ میکنیم به عنوان پناهنده، در واقع کودکانمون هم هزینه میدن، چیزی که ما دلمون نمیخواست، ولی کودکانمون هم با ما که اگر کوچ میکنن به کشور دیگه متحمل این هزینه میشن که دلبستگی هاشون هم به پدر بزرگ، مادر بزرگ، عمو، دایی اینا کنده میشه و هم به مدرسه‌ای که میرفتن و با کودکان اون شبکه رو که درست کرده بودن کنده میشه. این یه هزینه است و حتما باید کودکانمون رو براش آماده بکنیم. همونطور که وقتی میان و وارد مدرسه میشن که زبان مادرشون نیست، تأثیر کردن کودکان پناهنده ها در کشورهایی که پناهنده هستن به زبانی غیر از زبان مادری یه چیز دلبخواهی نیست، یک هزینه هست، یه چیز خواستنی نیست، برخلاف حقوق کودک هست، از نظر روانشناسی هم فشاری بر کودک هست، ولی راه دیگه ای نیست. ولی از این جهت کودکان رو دولت حمایت میکنه، این کودکان پناهندگان یا دو زبانه رو، به این شکل که هفته 4 ساعت به زبان مادری حق دارند یاد بگیرند، دروس نروژی رو معلمی که به زبان مادری آشناست اونها رو به خصوص در سالهای اول حمایت میکنه که خط بیفتن، را بیفتن، زبان مثلا نروژی رو یاد بگیرن یا زبانهای لوکال یا اون محلی که پناهنده هستن. به همین شکل ما که میخواییم پناهندگی رو بگیم، کوچ کردن رو یا ترک وطن رو در برنامه‌مون هست، بچه ها رو باید بگیریم جلومون، بنشونیم جلومون و باشون صحبت کنیم از اتفاقاتی که ناخواسته میتونه ما رو به چیزهایی مجبور کنه که در واقع ما دلمون نمیخواد، کاتاستروف ها یا بگیم حوادث زندگی هست که ما باید از اینها بگذریم و بتونیم زنده باشیم. مادر اگه تهدید شده، پدر اگه تهدید شده، به هر حال در ایران موندن براشون امکان نداره. اینها رو حتما با بچه ها نه طولانی در سطح بزرگسالان، در سطح فهم بچه ها و خیلی کوتاه بگیم. بچه ها خیلی خیلی استعداد دارند که یاد بفهمند، همدردی کنند با ما. این خیلی بهتر از اینه که هیچی به اونا نگیم و اینها در دنیای گنگ و منگ خودشون همجوری سرگردان باشن و ندونن که چه اتفاقی افتاد الان در این جامعه یا ببخشید در این خانواده ما چرا کوچ کردیم. این وقت نیم ساعته رو، یه ساعته رو حتما با بچه باید بذاریم، اونم نه بدو بدو در حالی که چمدانمون رو میبندیم، در حالی که داریم به زمین و زمان فوش میدیم. نه خیر، فرصت خوبی رو باید پیدا کنیم، دستش رو بگیریم، شاید ببریم به یه پارکی، اصلا اعلام کنیم که یک مسئله مهمی رو میخواییم باید مطرح کنیم و بگیم که ما مجبور هستیم کوچ کنیم. ما برای اینکه زندگی بهتری برای تو باشه از اینجا می‌خوایم بریم، برای اینکه از اینجا در اینجا موندن نتایج مرگبار و خطرناکی برامون داره. بچه‌ها اینو می‌فهمن. بچه‌ها اینو می‌فهمن و وقتی اینو می‌دونن راحت‌تر می‌تونن بفهمن که چرا بریده شدن. یهو پدرم و مادرم منو کند از اون مدرسه، از پدر بزرگ و مادر بزرگم آورد اینجا. پس این یک تراومایی هست که ما باید انتظارش رو داشته باشیم و برای اینکه آسیبش رو کمتر کنیم حتما باید با کودکان صحبت کنیم و اهمیت بدیم بهشون، وقت بذاریم براشون که متاسفانه در فرهنگ ما زیاد بهش پرداخته نمیشه. سوال بعدی از دوستی هست که میپرسه دختران انقلابی نوساز قرن 21 به نظرم راه اصلاحات بنیادی را در جامعه هموار خواهند کرد و همه نوع تبعیض و خشونت علیه زنان را با شجاعت بی‌نظیری برای دور زدنش هموار خواهند نمود، چون از اول شفاف و با عمل و بدون دور زدن حجاب و برداشتن آن تا الان تونستن نبگن به چیزی که براشون اجبار داشته. به نظر من اونا در هر زمینه میتونن مطالبه گری و پاسخگویی و عمل به خواستها رو عملی نمایند. نظر شما چیست؟ به نظر من کاملا با شما موافق است، به خصوص که حمایت بسیار بسیار وسیع جهانی پیدا کرده. این خیلی مهمه و چون اراده اونها رو 10 برابر قوی تر میکنه و به نظر من همینطور خواهد شد که شما میگید. وقتی یک قانون کلی هست، وقتی به حقوق خودمون آشنا میشیم، دقیقا مثل این هست که آدمی که فریب خورده، آدمی که گول زدنش، بهش کلک زدن، باعث شدن که مثلا یک خسارتهایی رو متحمل بشه، وقتی از خوابی بیدار میشه یا به دلیلی میفهمه که کلک خورده، واقعا عصیان میکنه. اسمش واقعا عصیان هست. اینها هم وقتی شما میبینید واقف شدن به حقوقتون، مانند اون کودکی که به هر حال به سندی میرسه که میخونه این ور اون ور و میفهمه که کتک زدن بچه ها امری عادی نیست، به زور شوهر دادن دختر ها امری عادی نیست و عصیان میکنه علیه پدر مادر خودش و حتی اونا رو به دادگاه میکشونه، چون عمر رفته رو نمیتونن به من پس بدن، کودکی رو نمیتونن به من پس بدن. همینطور دختران هم الان، زنان هم الان در خیابانهای ایران واقعا عصیان کردن و تولرانسشون برای تحمل هر تبعیض دیگری در هر فرمش فکر کنم به صفر رسیده و همینطور خواهد شد که شما میگید. سوال بعدی دوستمون این هست که میپرسن هیچ انقلابی در جهان مردانه و هیچ انقلابی در جهان زنانه نبوده و ستم مضاعف بر زنان در ایران به علت قوانین ضد زن مذهبیون بیداد میکند. به نظر شما عزیز در مورد رهایی زن، مرد و مسائل اقتصادی در شرایط امروز جهانی چه باید کرد؟ من موافق هستم که این انقلاب میتونه بگیم زنانه باشه، برای اینکه شما اگر شعار زن زندگی آزادی رو از اون حذف کنید هیچی ازش نمیمونه. یعنی هیچ الان شما نمیتونید حتی قشر مطالبه‌گر بازنشستگان، معلمان، اونایی که در صحنه بودن، اونایی که به خاطر گرانی بنزین، اونایی که به خاطر رأی من کجاست، این گروه های مختلف مطالبه‌گر که اومده بودن، این جنسی که الان بیرونه از هیچ کدوم از اینا نیست. شاید اینها به خاطر اون مطالبات هم زمانی بیرون بودن، یعنی در آبان 98 یا در دیگر مقاطع، ولی با شعارهایی که الان اومده، اینا شعارهای کلیدی هست، نه به هر گونه تبعیض علیه زنان به خصوص حجاب اجباری. الان کلید واژه این انقلاب هست که حالا میگن از اعتراض گذشته رسیده به انقلاب و شما و من میگم این انقلاب زنانه هست، برای اینکه اگه اینو حذف کنید هیچ چیز دیگه فعلا ازش باقی نمیمونه. الان کم کم دارن اعتصابات کارگری بهش میپیوندن و امیدوار هستیم قشرهای مختلف، سنهای مختلف هم بهش بپیوندن، ولی این مسئله که زنان مخرج مشترکی بودند که در واقع همش خلاصه شد در این شعار زن زندگی و آزادی. وقتی میگم مخرج مشترک هستن، یعنی الان هم در بالا هم گفتم در تمام ستمها نصفشون، اگه بگیم نصف جامعه زنه، تمام لایه های ستم رو، لایه های چندگانه، ستم های مضاعف، سگانه، چهارگانه رو اگه نگاه کنید، نصف همه اینها زن هستن. ولی کلن اینجا مشخصا بر علیه آپارتاید جنسی شورش شده، یعنی شور آپارتاید جنسی چنان در اومده که الان زنها هستن که سیمبول آزادی خواهی شدند، که به ستم جنسیتی نمیگن، در قالب پوشش، در قالب قوانین ضد زن، و شجاعانه با میرن جلوی گلوله و با 6 تا گلوله یه دختر 22 ساله مساج میذاره که من میرم برای تحول در آینده. امیدوار هستم که در آینده منم افتخار کنم که سهمی در این تحول داشتم. حدیث نجفی این رو میگه و میره با 6 تا گلوله کشته میشه، یعنی میدونسته که میره برای رفتن. برای همین من هیچ شکی ندارم که میتونیم بگیم که اولین انقلاب فمینیستی تحت این شعار، بدون اینکه دیگر لایه‌ها رو حذف کنه، بدون اینکه جنبش دانشجویی رو حذف کنه، بدون اینکه مطالبات نسل مدرن، نسل زد رو حذف کنه که خواهان هر گونه رفع هر گونه تبعیضی است و خواهان یک دنیای مدرن هست، اومدن به صحنه. ولی باز هم میگم که مهره اساسی و محوری رو همین شعار زن و زندگی و آزادی ایفا میکنه در اینجا. در ادامه جواب اون